أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث زکات دو بحث ممکن بود انجام بشه، یکی زکات مال که این بحث رو مفصل گذروندیم که به چه مالی زکات تعلق میگیرد، زکات رو به چه کسانی میشه داد، در همه بحث شد، هم کدام مال زکات بهش تعلق میگیره، زکات رو به چه کسانی مستحقش هستن میشه پرداخت و مسائل مربوط به او. کتاب الزکاه که زکات مال، این بحثش به فضل الهی تمام شد و ما مطالبی را که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الزکاه مطرح فرموده بودن به تمامه به کماله بحث کردیم با استدلال. بحث دوم باز مربوط به زکات، اون تا قسم دیگر زکات، زکات بدن. اون زکات مال بود، این زکات ابدان. مرحوم امام فرمود المقصد الثانی فی زکات الابدان، که همون زکات فطره است که معروف از زکات فطره. زکات فطره یکی از واجبات ضروری اسلام است، همینطور که زکات مال واجب است بل کتاب و الاجماع و سنه. زکات بدن، زکات فطرن به همون کیفیت از ضروریات دینه و هم از آیه قرآن استدلال میشه، دلالت برش داره، هم اجماع هست هم روایات. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب زکاتشون میفرماد و کیفکان فوجوبها کاد یعد من از ضروریات. اول میفرماد کاد ان یعد، اینقدر وجوبش اهمیت دارد که نزدیک به اینه که بگیم این وجوب از ضروریات اسلام. فرمود کاد یعد من از ضروریات بل هو منها، فرمود بلی که این از همون ضروریات هم هست، واجب ضروری است که دل علیه الثلاثه، هر سه قسم کتاب و سنت و اجماع، هر سه عرض کنم که دلیل بر وجوب زکات فطره هستن. خب اما آیات، از کدوم آیه ما استفاده میکنیم وجوب زکات فطره رو؟ این آیه که در سوره اعلا فرمود قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. قد افلح، به تحقیق رستگار هستند کسانی که زکات میدن. قد افلح من تزکا، مراد از این زکات زکات فطر است نه زکات مال. در روایت فرمود وقتی این آیه نازل شد در مکه اوائل اسلام، اون وقت مردم مالی نداشتن که زکات بدن، پس این تزکا که فرمود رستگارند اونایی که زکات میدن، اون وقت کسی مالی نداشت که زکات بده. همین زکات فطر مراده. عرض کنم که در روایت اینجور دارد که عن هشام ابن الحکم عن صادق علیه السلام فی حدیث قال نزلت از زکا بل یا نزلت از زکا و لیس للناس اموالو. آیه زکات همین قد افلح من تزکا نازل شد، قد نزلت از زکا و لیس للناس اموالو و انما کانت الفطره. پس مراد از این زکات، زکات فطره است. این روایت ملاحظه کنید در باب یک از ابواب زکات فطره. روایت اول فرماد نزلت زکا، زکات آیه زکات نازل شد و لیس للناس اموالو، مردم مالی نداشتن که زکات بدن، و انما کانت الفطره، مراد از این زکات، زکات فطره است. پس قد افلح من تزکا، رستگار است اون کسی که زکات فطره بده و ذکر اسم ربهی، به یاد خدا باشد، اسم خدا رو ببرد، فصلا، بعدم نماز بخوند. میگن مراد این است که زکاتشو میده، بعدم وای میشه به نماز، بسم الله الرحمن الرحیم میگه و شروع میکنه به نماز. ذکر اسم ربه، بسم الله میگه، به نام خدا، نام خدا رو میبره، فصلا، بعدم نماز. مراد از صلات اینجام یعنی همون نماز عید فطر که زکات فطر رو میده، به یاد خدا و اسم خدا رو میبره و نماز عید فطر رو میخوند. پس در قرآن آیه‌ای که دلالت بکند بر وجوب زکات فطره این آیه است و دلیل بر این که رستگارن اون کسانی که زکات مال میدن، یعنی این زکات امر واجبی است، کسار که میدن عرض کنم که اینها به رستگاری میرسن. خب این زکات رو چرا بهش میگن زکات فطره؟ مرحوم سید در عروه فرماد وجه این که این زکات اسمش زکات فطره است چند چیز، یکی از چند چیز، یکی این که فطره به معنای خلقت است، زکات فطره یعنی زکات خلقت، خلقت یعنی همین خلق بدن انسان، مراد از خلقت انسان یعنی همین هیکل، همین حالتی که بر او هست، این جسد، این عرض کنم که بدن، این رو میگیم خلقت. فطره به معنای این خلقت یعنی همین خلقت این بدن انسان. عرض کنم که چون فطره به معنای خلقت هست، مراد از خلقت هم خلق شدن انسان، یعنی همین هیکلی که به وجود اومده، خدا او رو خلقش کرده، به این مناسبت میگیم که زکات فطره، چون فطره به معنای خلقت یعنی همین بدن انسان، به این مناسبت که زکات برای حفظ بدن انسان، حفظ همین که قبلا روایتش هم خوندی، امام فرماد این زکات فطره موجب میشد که اجل به انسان نرسه. روایتش روایتی است که عرض کنم که در وسائل نقل میکنه از اسحاق ابن عمار ان معتب، از شخصی به نام معتب که ظاهرن از مباشر اموال امام صادق بوده، عن اسحاق ابن عمار عن معتب عن ابی عبدالله علیه السلام قال. معتب میگه امام صادق به من فرمود اذهب فأعط عن عیالنا الفطره. امام صادق به این معتب فرمود اذهب برو اعط عن عیالنا الفطره و عن الرقیق از تمام عائله ما زن و بچه ها و کسانی که جزء عائله هستند و همچنین عن الرقیق از بندگان چه نوکر و چه کلفت چه عرض کنم که عبد و چه عمه عن الرقیق اجمعهم از همشون زکات بده ولا تدع منهم احدا. تأکید میکنن امام به معتب فرماد مبادا یه وقت احدی رو عرض کنم که از قلم بیانداز، به تمامشون به اجمعهم زکات رو بده ولا تدع منهم احدا، احدی رو کنار نگذار. فإنک ان ترکت منهم انسانا، اگر یکی از اینها رو بگذاری کنار زکاتشو ندی، تخوفت علیه الفوت، من خوف این دارم که تو اون سال بیمیره. امام تعبیر به فوت کردن، من تخوفت و خوف این دارم که عرض کنم که فوت بهش نزدیک بشه. این معتب متوجه نشد که فوت مراد چیه، میگه قلت و مل فوت، فرمود خوف دارم فوت بهش برسه. یعنی چه؟ قال الموت، فوت مراد فوت موته، فاته یعنی ماته. امام فرمود به تمام عیالهای من و رقیق من بندگان من زکات فطره رو بده، برای این که من میترسم اگر یکی رو از قلم انداختی تو اون سال مرگش برسد. پس اهمیت این زکات فطره در جایی است که اگر ترک بشه خوف این که اون سال اجل به انسان برسه. پس این رو زکات فطره میگیم، برای این که زکات بدن است و اگر این زکات داده نشه اون بدن از بین میره، دچار مرگ میشه. این یک معنا برای عرض کنم که زکات فطره، که فرماد چون فطره به معنای خلقت است، این زکات رو میگیم زکات فطره، یعنی زکاتی که عرض کنم که موجب حفظ خلقت و بدن انسان میشه. وجه دوم که مرحوم سید فرماد که این زکات رو زکات فطره میگن، چون فطره به معنای اسلام و به معنای دین هم آمده، کمان که در اون روایت فرماد بر این که عرض کنم که بله در این که می‌فرماد زکات فطره، اگر چنانچه این روز رو این زکات رو شما ادا کنی موجب تکمیل دین و اسلام میشه، موجب برای تأکید رو اسلام هست. بله در اون روایت می فرماد کل مولود یولد علی الفطره، هر انسانی که به دنیا میاد یولد علی الفطره، یعنی یولد علی الاسلام، با اسلام این به دنیا میاد، فطرت اسلام. ولی پدر و مادر او هستند که او را یهودانهی او یونسرانه، او را یا یهودی میکنن یا نصرانی میکنن، و الا یولد و علل فطره، ولادت او تولد او علا فطرت یعنی علال اسلام. پس فطرت به معنای دین و اسلامه، که کل مولودن یولد و علال فطره یعنی علال اسلام. انما ابواه و پدر و مادرش هستن که یهودانهی و یونسرانه، اونا هستن که این بچه رو یا یهودیش میکنن یا نصرانی. و الا یولد و علال فطره یعنی یولد و علال اسلام. پس فطرت به معنای اسلام و دینم هست. این زکات رو زکات فطره و زکات دین می نامن برای خاطر این که از ارکان دینه، از چیزاییست که از ستون دین و ستون اسلام، بنی الاسلام علی خمس، یکی زکاته. اون زکات اعم است از زکات مال و زکات فطره. عرض کنم که و یه جهت دیگر این هست که به معنای اینم معنای دوم بود، معنای سوم. وجه سوم که این زکات رو زکات فطره میگیم این است که فطره به معنای افطار، افطار در مقابل روزه گرفتن. یه وقت انسان روزه میگیره چیز نمیخوره، عرض کنم که خودداری از اکل و شرب دارد، اون صومه که ما یک ماه میگیم افطار روزه است، صومه. وقتی ماه رمضان تمام شد روز بعدش روزیست که چیز میخورن، افطار میکنن. پس روز بعد روز افطاره. چون این زکات هم در اون روز واجب شده، باید موقعی که ماه رمضان تمام شد، دیگه صوم تمام شد و روز صوم نیست، دیگه روز افطاره، روزیست که قضا میخورن، از این جهت این روز این زکات واجب شده، میگیم زکات فطره، زکات افطار. زکاتی است که روزی که افطار میکنن مردم، دیگه روزه صوم تمام شده، وجوب صوم به آخر رسید، روز افطار است. پس این روز زکات واجب شد، زکات فطره میگه. بر این چند جهت گفتن یکی از این جهات مناسبت ها این زکات رو زکات فطره میگه. و این زکات و این بله روز افطار که روز عید فطر است، این زکات فطره یه اهمیت خاصی داره. دو تا جهت تو روایات براش گفته شده که امام هم عرض کنم که بیان میکنن در مطلبشون. یکی این که فرمود یتخوف، اگر به اینها زکات رو ندی، من خوف این دارم که بمیرد، فوت بشه. پس این موجب کنار رفتن و دور شدن مرگ است از انسان. این یه جهت اهمیت این زکات فطر که دفع مرگ از انسان میکنه. دوم این که انها من تمام صوم، امام فرمود این روزه این زکات، زکات فطره، من تمام صوم، یک ماه بنده مؤمن روزه گرفته است. حالا روزه تمام شد، شب اول ماه شوال شد، رسید اول طلوع، اول عرض کنم که غروب آفتاب و ماه طلوع میکنه، فرماد وقت وجوب زکات فطر است. یعنی من تمام صوم، تکمیل میکند صوم را. صوم که یک ماه 30 روزی گرفتن، کامل شدن این روزه ها به دادن این زکات است. من تمام صوم، یعنی تمامیت روزه ماه رمضان، کامل شدن روزه ماه رمضان، قبول شدن روزه ماه رمضان عند الله با دادن این زکات. پس چنون اهمیتی داره در اسلام زکات فطر، موجب کمال و تمام شدن صوم ماه مبارک رمضان است. باز در اینجا عرض کنم که روایتی داریم که این تمام صوم در اون روایت اومده، عن ابی بصیر و زراره، این دو راوی معتبر با اهمیت جمیعا هر دوشون، قالا از امام صادق نقل میکنن که قال ابو عبدالله علیه السلام ان من تمام صوم اعطاء الزکاه، یعنی از من تمام صوم تکمیل شدن روزه و قبول شدن روزه، کامل شدن روزه ماه رمضان با دادن زکات فطر است. ان من تمام صوم، تمام صوم یعنی کامل شدن، مورد رضایت قبول شدن صوم، اعطاء الزکاه یعنی فطره. زکات فطره رو که انسان بده موجب قبولی صوم ماه رمضانش میشد. امام تشبیه میکنن این زکات رو به درود و صلوات فرستادن بر پیغمبر، فرمود کما ان الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم من تمام صلاه، همینجور که درود فرستادن بر پیغمبر تو نماز باعث کمال نماز و تمامیت نماز و قبول نماز میشه، که تو نماز اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگیم، تو تشهد نماز شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر داده میشه. این مود همین جور که این صلوات موجب قبول نماز میشه، و لا صلات برای کسی که در نماز صلوات بر پیغمبر نفرستد، کما ان الصلاه علی النبی من تمام الصلاه لانه من صام ولم يؤد الزکاه فلا صوم له اذا ترکها متعمدا، کسی تمام ماه رمضان رو روزه بگیره زکات فطر رو نده فلا صوم له. همچنین مثل درود بر پیغمبره که صلوات بر پیغمبر من تمام صلا فرماد اذا بله ولا صلات له اذا ترک الصلا علی النبی صلی الله علیه و سلم، اگر کسی تو نماز درود بر پیغمبر نفرستد این لا صلات له. پس زکات فطرم در شأن همون درود فرستادن بر پیغمبره. چه جور درود فرستادن بر پیغمبر من تمام الصلا و موجب کمال نماز و قبول شدن نمازه، زکات فطرم نسبت به صوم همین حالت رو داره. اگر کسی ترک این زکات فطر رو لا صوم له، مثل کسی که درود بر پیغمبر رو در نماز نفرسته لا صلات له، این هم همینجور. پس این اهمیت عرض کنم که زکات فطره، پس دو جهت اهمیت، یکی این که این زکات فطر موجب عرض کنم که تأخیر مرگ، که مرگ به انسان تو اون سال نرسد، یکی هم موجب قبول روزه ماه مبارک رمضان میشه. باز در ذیلش امام، ذیل همین روایت امام فرمود ان الله عز وجل قد بدأ بها قبل الصلاه، در همین آیه قرآنم خداوند اول اسم زکات رو برده، بعد اسم صلات رو برده. عرض کنم که فرمود بله قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. اول تزکا رو قرآن فرمود، قد افلح من تزکا، رستگارن اونایی که زکات میدن و نام خدا میبرن بعد نماز میخونن. اول خداوند در قرآن در این روایت امام این رو تذکر میدن، ان الله عز و جل قد بدأ بها قبل الصلاة. اول فرمود قد افلح من تزکا و بعد اسم نماز رو برد که برمود ذکر اسم ربهی فصلا. بنابراین پس اهمیت بالایی دارد زکات فطره، وجوبش از ضروریات دین اسلام هست و خود این زکات باعث این میشد که اجل انسان تأخیر بیفته و همچنین موجب این میشد که عرض کنم که وقتی انسان این زکات رو بده روزه های ماه رمضانش هم مورد قبول قرار میگیره. این مربوط به اهمیت این زکات و وجوب او. بعد امام فرمود بر این که ولی کلام فیه، عرض کنم که فی من تجب علی، خب وارد بحث زکات فطر که میشن از چی میخوان بحث بکنن؟ امام فرمود یک فی من تجب علی، این زکات به چه کسانی واجب میشن و فی جنسها چی باید بدن بابت زکات؟ این زکات رو گندم بدن، عرض کنم پول بدن، جنس چیزی که میشه بابت زکات فطر داد چی هست؟ اینم بحث دوم. و فی قدرها چه مقدار؟ حالا اگر گندم باید داد چقدر، پول باید داد چه مقدار؟ اینم یه بحث که باید انجام بشه. فی قدرها و فی وقتها، چه وقت این زکات فطره به انسان واجب میشد؟ که حالا بعد میرسیم، اول عرض کنم که غروب آفتاب روزه آخر ماه رمضان که شب اول ماه شوال، اون لحظه اول ورود در ماه شوال اون وقت وجوب است که حالا بعد میرسه. یکی هم در وقت باید بحث بشه و یکی فی مصرفه ها، این زکات فطره رو به چه کسانی میشه پرداخت کرد؟ مستاق و مستحق این زکات کیا هستن؟ پس اول بحث شد در اهمیت و ارزش این زکات فطره که در اسلام اهتمام بهش در حدی است که از ضروریات دین اسلامه و بل اجماع بل اتفاق، اجماع اتفاق علما به قرآن به روایات استدلال میشه براش. اجماع رو مرحوم سید در عروه عرض کنم که میفرماد بر این که به اتفاق امامیه اجمع الامامیه علی وجوب زکات فطره، میفرماد اجماع، بله میفرماد به اجماع اسلام اهل اسلام واجبتون اجماعا من المسلمین. این تعبیر مرحوم سید در عروه است. فصلون فی زکات الفطره و هیه زکات فطره واجبتون اجماعا من المسلمین. نمی فرماد اجماع من الامامیه که فقط شیعه و امامیه اجماع دارن بر وجوب، اجماعا من المسلمین یعنی بین علماء اهل اسلام وجوب زکات فطره ثابت است. پس هم آیه قرآن دلالت برش داشت، قد افلح من تزکا، هم اجماع که اجماع مسلمین برش هست، هم روایات که حالا روایاتش هم به مناسبت در طول بحث انشاءالله روایاتش هم میخونیم. بنابراین پس در این جهات بعد از بیان اهمیت زکات فطر و وجوب ضروری او، امام فرمود در این چند چیز بحث میشه. بحث اول این که به کی واجب میشد این، عرض کنم که فی من تجب و علی، زکات فطره به چه کسانی واجبه؟ این بحث اوله که به سه کسی واجب است. فرماد عرض کنم بر این که بله یقع البحث در این امور، اما الاول القول فی من تجب علی، کسی که زکات فطر بر او واجب هست چه کسی است؟ مرحوم سید هم عرض کنم که ایشون هم فرماد بله در شرایط وارد میشد، مرحوم سید در شرایط وجوب، فصلون فی شرایط وجوبها و هی امورون الاول التکلیف، به کسی این زکات واجب است که مکلف باشد. پس یجب بر کسی که مکلفه، التکلیف شرط اول، فلا تجب الصبی و المجنون. پس شرط اول زکات فطره این است که به کسی که مکلف هست واجب میشد، اما کسی که تکلیف نداره، تکلیف به عهدش نیست، فلا تجب الصبی، صبی که مکلف به تکلیف نرسیده، زکات فطره برش واجب نیست، بر خودش واجب نیست. اگر جزء عائله شخصی است به اون شخص واجب است از خودش و عائلهش زکات بده. پدر وقتی واجب است براش زکات فطره بده برا خودش و کسانی که واجب النفقه او هستن، پس باید برا فرزند غیر مکلفش هم زکات فطر بده. اما اگر نه، این پدر نداره، کسی ها نداره، خودشه، یه بچه‌ای که هنوز به تکلیف نرسیده، مال و ثروت فراوانم از پدرش بهش ارث رسیده، الان رسیدیم به عید فطر، زکات به او واجب نیست ولو مال هم داره. پس شرط اول تکلیف، لا یجب لا تجب الصبی ولل مجنون، دیوانه مکلف نیست، تکلیف نداره، بر او هم زکات واجب نیست. خب پس بنابراین شرط اول این که مکلف باشد. حالا در همینجا این بحث ادامه پیدا میکند که خود این یتیم که پدرش مرده و مالی بهش ارث رسیده، الان عید فطر شد، آیا عید واجب است زکات فطر؟ چون مکلف نیست واجب نیست. آیا ولی داره؟ ولی او واجب است از مال این صغیر زکاتشو بده، خودش مکلف نیست. آیا ولیش واجب است براش که زکات این یتیم رو از مالش جدا کند، بپردازد؟ این یه بحث دیگری است که میگن همجور که برای خودش واجب نیست، مکلف نیست، ولیش هم واجب نیست که زکات رو از مال او جدا کند، بپردازد. حالا ادامه بحث انشاءالله بحث بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد.